أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو شاکریم که توفیق داده است به ما و به صاحب البیت که در ایام عزای سید الشهدا علیه السلام مجلس عزای حضرت رو برپا بدارند و ما حاضر باشیم. عرض کردیم دیروز که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودند تا وقتی کلامتون قفل نشده، تا وقتی بدن از شما فرمان میبره، تا زمانی که میتوانید بروید و بیایید و محتاج به دیگران نشده اید عمل کنید، وقت عمل اکنون است. هر چقدر ما در این ایام بیشتر و بهتر و انشاءالله با معرفت بیشتر در مجالس عزای سید الشهدا علیه السلام شرکت کنیم، مصداق عمل نیک است که فرمودن نسبت به هم سبقت بگیرید. یکی از چیزهایی که نعمت رو افزون میکنه حمد است. هر بار که در مجلس عزای سید الشهدا شرکت میکنید حتما خدا رو شاکر باشید و از خدا ممنون باشید که الان تو مجلس رضایت اهل بیت علیهم السلام قرار داریم. یه اتفاقی که می افتد در این ایام و خصوصا اونهایی که از اهل مجلسمون ارتباطات اجتماعی و یا ارتباطهایی از طریق شبکه‌های اجتماعی دارند، این رو آگاه‌ترند و حتی بزرگترها، حتی هاش خانم‌هایی که سایه‌شون بر سرمون مستدام باشه، به طور طبیعی توی شبکه‌های مجازی نیستند، ارتباط و آشنایی زیادی با برنامه‌های ماهواره‌ای ندارند. اونها هم در این ایام این رو حس می‌کنند و اون چیزی که حس می‌شود این است: توی این ایام بسیار سوالات و شبهه‌ها و نکته‌ها درباره عزای امام حسین علیه السلام مطرح می‌شود. یعنی بعضی از آشخانوما هستن وقتی الان به حافظهشون رجوع میکنن میبینن در طول سال هیچ وقت پسرشون یا دامادشون یا حتی خواهر و برادرشون براش سوال نشده که آیا حضرت علی اصغر سلام الله علیه در کربلا شیوه به شهادت رسیدنشون این گونه است یا اون گونه است. هیچ کس سوال نداره. در طول سال 355 روز به یه تعبیری هیچ کس براش سوال نمی شود که آیا وجود مقدس امام حسین علیه السلام چنین دختری داشته یا نداشته. کسی سوال نداره، چون اگه سوال داشته باشن خب وقت دارن میرن مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، کتاب میبینن، فلو استاد میرن. همین که پرچم اعضای امام حسین برافراشته میشه همه سوالات مطرح میشه. حقیقتش رو بخواهید این یک اتفاق معمولی نیست. چرا اتفاق معمولی نیست؟ بله، به حسب ظاهری نشانه هایی پیش میاد، سوالاتی هم مطرح میشه. اما واقعیت این است که آیا اگر افراد پر از سوال تو مجلس شرکت کنند بیشتر برای امام حسین گریه میکنند؟ یا اگر با دل آرام و اطمینان قلبی تو مجلس امام حسین شرکت کنن بهتر عزاداری میکنن؟ خب روشن مدل دومه. آیا اگر افراد هیچ سوالی نداشته باشن شوقشون به شرکت در مجلس عزای امام حسین بیشتره؟ یا وقتی دنیا سوال و شبهه براشون مطرح شده که اصلا برای چی، کی گفته بریم مجلس عزا بگیریم، مگر شما آدم های افسرده ای هستید؟ دو تا آمارم به شما ارائه میدن پاش شل میشه. شما میگید دخترم امروز میای فلان جا روزه؟ میگه نه مادره، من کار دارم. چی مانع آمدن میشه؟ شبهه ها و سوالات. چه کسی باید جواب بده؟ این دختر من یا این پسر من یا این داماد و عروس من حاضر نیستند چهار تا کتاب بگیرن دستشون ورق بزنن سوالاشون رو پیدا کنن جوابشون، حاضر نیستن تواضع کنن، بالاخره هر کدوم درسی خوندن، دانشگاهی رفتن، بعضیاشون دو سه تا کارمند دارن، حاضر نیستن برن پلوی استادی زانو بزنن بگن ما یه همچی سوالی رو داریم، این سوال ما رو یه کسی جواب بده. پس سوالات مانع می شود از توفیق حضور در یک چنین مجالسی. ما باید چیکار کنیم؟ ما به خودشون رهاشون میکنیم یا نه؟ ما باید کاری کنیم که افراد با سوال و شبهه کمتری در مجلس اعضای موسسه شرکت کنن. یکی از راه‌های تفوق بر این سوالات و شبهات حضور در مجالسی است که بحث‌های علمی می‌شود، نکته‌های معرفتی طرح می‌شود. یکی از راه‌های درمان همون حضور و همون اشک بر سید الشهدا علیه السلام. یعنی فکر نکنیم اول باید خیلی مراحل رو طرف طی بکنه بعد بیاد تو مجلس امام حسین حالا این گریه اثر بکنه یا نکنه. به هر زبان شیرینی که دارید و به هر شوق و تشویقی که میتوانید کسانی رو که مواجه با سوالات و شبهات اونها رو تو مجلس اهل بیت بیارید، فضا رو جوری فراهم بکنید توی بخش روزخانیش باشن. اشک بر امام حسین خودش یکی از راه‌های برطرف کردن قساوت‌های قلبه. ما درباره مکتب امام حسین علیه السلام و آنچه در عاشورا رخ داده خیلی سوالات و جواب‌های خیلی محکمی داریم، اما گاهی اوقات یه جوری راجبه تحریفات عاشورا سخن میگن، یه جوری راجب سوالات راجب کربلا سخن میگن که انگار همه چیز به خلاف حقیقت است مگر خلافش ثابت بشه. از جناب حر یه جور سوال میپرسه، از عبدالله ابن حسن یه جور سوال میپرسه، برای جناب قاسم یه جور سوال داره، برای جناب علی اصغر یه جور سوال داره، برای جناب علی اکبر یه جور سوال داره، برای مدل جنگیدن ابوالفضل عباس یه جور سوال داره. دهه اول محرم که اوج توجه و حضور تو مجلس ابا عبدالله حسین علیه السلام است که تموم شد دیگه کسی سوال نداره. این اتفاق معمولی نیست. شیاطین جنی و انسی مشغولند، شیطان و جنود شیطان مشغوله. فکر نکنیم همینجوری دو تا سوال پیش میاد و بعد شما نگاه میکنید میبینید یک آشنایی دارید، یک عزیزی دارید، دهه اول محرم میگذره، توفیق پیدا نمیکنه تو هیچ مجلسی بره، بعضی شبا رفته مثلا یه جا کنار یه دسته راه رفته. مجلس امام حسین قرار است کاری بکنه. حضور تو همین مجلس. بعضی قدیمی ها بودن، انشالله این خانه هم همین کار رو بکنه. وقتی که روز آخر مجلس تمام میشد پرچمای سیاه رو میخواستن جمع بکنن، نماز شکر میخوندن، میگفتن خدایا تو فقط میدانی برکت روزه امام حسین توی خانه چیست. ما انشاءالله شاکریم، اما باید این شکر ممزوج بشه با کمی تلاش. این تلاش یعنی هیچ حاج خانومی در این مجلس و هیچ جوان و نوجوانی نباشه که این سخن رو میشنوه و منفعل باشه نسبت به اطرافیانش. میتونید کاری کنید که بچه هاتون بهتر و بیشتر تو مجلس امام حسین شرکت کنن. هر کاری میتونید انجام بدید. امام حسین خودش بلده چی کار کنه. مگر نخوانده اید و نشنیده اید سفینت و نجات است. یعنی چی سفینت و نجات؟ یعنی کافیه شما کاری کنید که بچه هاتون سوار کشتی امام حسین بشن. بعضی از شوهران رو ما حفظ و جوش میخوریم به خاطر فلان خطا یا فلان اشتباه یا فلان مدل اندیشیدنش. یکی از راه های کمک به او این است که وصلش کنم به امام حسین. یه خانواده بود، یه مشکلاتی داشتن، گفتم پدر خانواده چجوره؟ گفتم خیلی آدم خوبیه ولی اهل روزه امام حسین. اهل روزه امام حسین بودن مؤثر است در تربیت زندگی ما. تقدیم کنیم صلواتی به حضرت ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها. اللهم صل علیها. روایت از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام: ان نفسک لخدوع، نفس تو خیلی خودعگره، خیلی فریبکاره. نفسک، عرض کردیم ما در عین توجه به تلاش برای احیای امر اهل بیت علیه السلام، یکی از کارهایی که یادمون میره گاهی خودمونیم. اگر به نفست اعتماد کنی، بگی خب ما که الحمدلله نمازمون اول وقت میخونیم، حجابمونم که الحمدلله داریم، بچه‌هامونم تحصیلات دارن، حالا این تحصیلات چقدر به درد آخرت چون میخوره یا نمیخوره نمیدونیم، بچه‌هامونم تحصیلات دارن، الحمدلله پدر مادرمونم براشون گاهی فاتحه میخوره، خب ما دیگه آدم خوبی هستیم دیگه، اعتماد میکنم به نفسم، میگم به این نفس خیلی خوبی، الحمدلله تو بار را به مقصد رساندی. حضرت میگن همین که به نفست اعتماد کردی تو رو میبره به سمت محارم. یهو نگاه میکنی میبینی حاج خانم بعضی کلماتی که میفرمایند آتش میزنه به یه زندگی هایی. این از کجا شروع شد؟ از اونجا که من فکر کردم دیگه مراقبت لازم ندارم. نگاه میکنی میبینید دیگه حاج خانم یا حاج آقایی که سن و سالی هم ازش گذشته، بله اهل بعضی از معاصی نیست، اصلا توان بعضی از معاصی رو نداره. شما نگاه میکنید میدید این فرد دوچاره این عجبی میشود که این عجب زمینش میزنه. عجب یعنی چی؟ یعنی من از همسایه بغلیم بهترم، من از اون خواهرم الحمدلله توفیقاتم بیشتره. عجب. روایت بعدی رو دقت کنیم: کن او سق ما تکون به نفسک، احذر ما تکون من خدائها. همون زمانی که فکر کردی الحمدلله دیگه خب ما یه آدم خوبی هستیم، ما الحمدلله خدماتی هم داریم، یه چند سری هم جهاد جور کردیم برای یه سری فقرا، یه مقداری هم پول داشتیم، خیراتی کردیم برای پدر مادرمون، یه کاری انجام دادیم، همچی اونجایی که فکر میکنی یه اتفاقی افتاده، حضرت میفرماید همونجا بیشتر مواظب باش که فریب بخوری. فریب بخورم یعنی چی؟ معنا کردیم خدعه رو، گفتیم خدعه یعنی فریب، یعنی یه چیزی که واقعیت نداره واقعیت جلوه کنه. چه چیزی واقعیت نداره و ممکنه واقعیت جلوه کنه؟ آیا ممکن است من ظاهرم بهتر و نیکوتر از باطنم باشه؟ اگر اینجوری بود آیا این یک نوع فریب نیست؟ بحثی نیست که اگر من احساس کردم جایی دلم اخلاص کامل رو نداره بگم خب من میرم اول اخلاصم رو درست کنم بعد وایسم سر نماز، نه. بحث این است که ما اهمیت مراقبت نفس رو کم توجه داریم. حضرت فرمودن اعدا ادوکه نفس و کلتی بین جنبیک، دشمنترین دشمنت همون نفسیست که درون توست. چند بار تا حالا گفتم خدایا به تو پناه برم از نفسی که سیری نداره، تو تعلیبات نماز عصر هست. این نفس چه میکنه؟ دو تا از خدعه های نفس رو دیروز اشاره کردم، امروز اون رو یادآوری کنم و خدعه سوم نفس رو هم امروز انشالله کمی راجع بهش سخن بگیم، به شرط تقدیم صلواتی خدمت مادر مولامون امیر المؤمنین علیه السلام. گفتیم اولین فریبی که نفس ما را میدهد، یادآوری میکنم دوست دارم یه جوری بیان بکنم که بتوانیم این رو برای عزیزانمون که در این مجلس نیستن بگیم.
اولین راهی رو که گفتی نفس ما رو فریب میدهد، راه تنها بودن، کم بودن، غریبان دین ورزی کردن است. یعنی چی؟ گفتیم امیرالمومنین علیه السلام فرمودند یه زمانی ممکن است برسد شما تنها با حجاب فامیلتون باشید، شما تنها مجلس برگزار کننده فامیلتون باشید، شما تنها خانومی باشید که براتون رضایت و عدم رضایت پدر و مادر و شوهر براتون مهم باشه، شما تنها خانومی باشید که حاضر باشید به خاطر تربیت فرزندانتون از بعضی از مهمانی ها بزنید، ممکنه شما تنها خانواده ای باشید با چند تا دور و ولیاتون که حاضر باشید بعضی از صداهایی رو که از رسانه های مختلف پخش میشه مدیریت کنید، نگذارید هر صدایی وارد زندگی شما و گوش و جان بچه شما بشه. حضرت فرمودن لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، نترس از این که کم باشی، یه نفر باشی، یه خانواده باشی، یه فامیل باشی و بقیه جور دیگری زندگی بکنن. میدونید نفس چگونه اینجا منو فریب میده؟ نفس میگه آخه یعنی واقعا این همه آدم اشتباه میکنن، تو یکی درست میگی با چهار تا دور وریا؟ یکی از راه های فریب نفس این است که شما در حالی که انتظار دارید در ایام مثلا فرض بفرمایید تعطیلات تاسوعا و عاشورا همه یک برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشند، در ایام شهادت صدیقه طاهره همه خانواده ها ملاحظه بکنن، عروستون زنگ میزنه، خواهرزادتون زنگ میزنه، میگه خاله جون، عمه جون، مادر جون، یه باغ گرفتیم میخوام بریم کرج، کی حرکت؟ روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بازگشت دو روز بعد از اون. من یهو نگاه میکنم دیدم نصف فامیل که رفتن کلار دشت، نصفی رفتن جنوب، نصفی رفتن چپ، نصفی رفتن شرق، ما موندیم با چهار پنج نفر. نکنه حالا اینقدر موضوع جدی نیست، ما بی خودی حساب وا کردیم و سالها به اینا گفتیم نه، برای ما شهادت فاطمه زهرا حرمت دارد، ما مراقبت میکنیم، ما هفته بعد میایم، میترسیم، جا میزنیم. به یک دختر خانم نوجوانی که فکر میکنم سال پیش تو این مجلس حضور داشتن اگر اشتباه نکنم، گفت من چه کنم، مشکل دارم تو دانشگاهم. گفتم مشکل چیه؟ گفت مشکلم اینه که روزایی که دانشگاه دارم نمازم قضا میشه. گفتم برای چی؟ گفت نمیتونم از جمع دوستانم جدا بشم برم تو نماز خونه نماز بخونم، میترسم، جو گرفته. یه مادری، شاید بعضیا باور نکنند ولی اینا واقعیات، یک مادری با دخترش آمده بودن مشاوره، سوالشون و مشکلشون این بود، دختر من میگوید من دوستام کلی دوست پسر دارن، من ندارم، من احساس جامعندگی دارم، ببخشید من بیماری خاصی ندارم که اینجوریم، میترسم. نگاه میکنم میبینم جو جامعه عوض شد، جو محله عوض شد، جو دوستانم عوض شد، منم شل میشم. پسر من چرا شل شد در نمازش؟ یکی از عللش این بود که این شجاعت رو بهش نداده بودم، انقدر که براش آب هویج گرفتم و شیرموز درست کردم که پسرم مغز خوبی داشته باشه برای اینکه دوتا تستو بهتر بزنم، شجاعت این رو بهش ندادم که پسرم اگر دیدی جایی چیزی حق است بر حق استوار بمان، شجاعت رو بهش ندادم. اولین جایی که مسخرش بکنن، حالا چیزی که ماها شنیدیم این است که تو رو دروسی هم دیگه معتاد میشن، ولی اعتیاد دادم هزار بار معتاد بشود ولی دست از امیرالمومنین بر ندارد. اعتیاد یه نوع مریضیه، انشالله خوب میشه، میشه کار کرد براش. اولین خدعه نفس این است که من رو گوری میزنه، میگه ببین معلومم نیست انقدر واقعی باشه اعتقاداتی که تو از پدر و مادرت و اساتید داموختی ها، چون دنیا اینجوری نیست. ارتد الناس بعد النبی، حضرت صادق علیه السلام فرمودن همه مرتد شدن مگر چند نفر. که رحمت خدا بر مقداد که ذره ای حتی در زمانی که بعضی دیگه از یاران امیرالمومنین تردید کردن، مقداد تردید نکرد. یکی از یاران امیرالمومنین که شما هم میشناسید، برای عظمت و احترامش نامش رو نمیبرم به خاطر این داستان، در کافی شریف دارد، یک مشکلی در بدنش پیش آمده بود. حضرت فرمودن این به خاطر این بود که وقتی دید امیرالمومنین رو دست بسته دارن میبرن، یک لحظه تردید کرد در حقانیت علی بن ابی طالب. آخه این علی که من میشناسم در خیبر میکنه، چگونه است که الان سکوت کرده؟ یک لحظه تردید کرد. مقدار اون لحظه رو هم تردید نکرد. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. نفس خدعه میکنه، گول میزنه منو، حقیقت رو یه جور دیگه جلوه میکنه، میگه نه حالا این قدم سفت و سخت نباشی، طوری نیست. یعنی همه اشتباه میکنن، ممکنه همه اشتباه کنن. خدعه دیگر نفس بر من چیست؟ عرض کردیم خدعه دیگر نفس این است که دار مجاز رو دار قرار جلوه می کند. یعنی میگه این نقد و بچسب، یعنی میگه اگر این لحظه رو از دست بدی تو بعدش معلوم نیست تجربه رو دوباره داشته باشی. یه جمله براتون بگم، اونهایتون که توفیق دارید و افتخار دارید که مادرید و اونهایی که انشالله بعداً مادر میشوند، آمدن پلوی نویسنده مشهوری به نام آقای کاستلز، نویسنده کتاب عصر اطلاعات. کتاب عصر اطلاعات الان رفرنس کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی است در دانشگاه. گفتن آقای کاستلز میخواد جامعه رو تغییر بدیم، چیکار کنیم؟ همه منتظر بودند این متخصص اطلاعات و رسانه از رسانه ها سخن بگه. کاستلز برگشت گفت مادران رو عوض کنید. مادر، زنان جامعه رو تغییر بدید، جامعه رو به همون سمتی که میخواید ببرید. اگر شمای مادر باور کردید این خدعه نفس رو که آخه این چیزی که من الان دو روزه به خاطرش قهر کردم، سه ساله به او زنگ نمیزنم، پنج ساله او منزل ما نمیاد، که اینا که مال دار مجاز است، مال این دنیای موقتی است، من همتم رو بگذارم برای اونجایی که ابدی است، این باور رو به فرزندم منتقل کنم. گاهی یک جمله شما، یک نوشته شما، یک سخن شما مؤثر از بچه شما رو عوض میکنه. یه روز وارد خانه شدم، خیلی ناراحت بودم از یک ظلمی و یک خطایی که در حقم روا داشته شده بود. خدا رحمت کنه اموات شما رو، خدا رحمت کنه مرحوم مهاجری اتحاد رو. پدرم فرمودن چی شده؟ گفتم ناراحتم. گفتم برای چی؟ گفتم فلانی فلان حق رو از من رو بوده، از فلان اشتباه رو کرده. گفتن زیارت عاشورات رو خوندی؟ گفتم نه. گفتن ول کنید چیزا رو، برو دنبال بندگی خدا. پسر من در عمل من و در زندگی من میبیند که من اضطرابم این است که فلان لباسم به فلان میهمانی نرسید، فلان قسمت دکور خانم به فلان قسمتش نخورد، این رو میبینه، یا پسر من و دختر من میبینه من دو سه روزه به هم ریخته هستم. میگه چرا مادر؟ میگم آخه دخترم، من این همه با تو راجع به حجاب سخن گفتم، دیروز دیدم اونجوری که باید و شاید به حجاب نگاه نمیکنی، منو به هم ریخته، من ناراحتم، الان از این دنیا رفتم، من جواب خدا رو چی بدم؟ در تربیت تو چه کوتاهی کردم؟ یکی از صاحبان جایزه نوبل در انگلیس، پسرش آمد دنبالش. پدر گفت پسرم من مدتیست اینجا معطل تو وایستادم، چرا با تأخیر آمدی؟ میگه من گفتم حالا یه چیزی میگم دیگه، حالا پدرم میفهمه یا نمیفهمه. گفتم پدر ماشینم خراب شده بود. پدرم یه لحظه تحمل کرد، فهمید من چیز گفتم، خطا گفتم. گفتم پدر بریم. گفت نه من پیاده میام. گفتم پدر من اصلا اومدم دنبال شما که با ماشین. گفتن نه من این راهو پیاده میام تا فکر کنم ببینم کجای تربیتم غلط بوده که پسرم به خاطر یک اتفاق کوچیک حاضر شده سخن خطا بگه. ما باید بنشینیم و فکر کنیم ببینیم کجای مسیر تربیتی من خطا بوده که پسر من دنیای باقی قیامتش را رها میکنه، حاضر نیست دو تا چیز رو نشنوه، دو تا صحنه رو نبینه. کجای تربیت من غلط بوده؟ من باید برای این وقت بگذارم. خدعه دوم نفس این بود که جوری برای من جلوه میکنه که یعنی اگر در این دنیا توانستی کاری بکنی کردی و الا هیچی. رقابت میشود بر سر دزدی، رقابت میشود بر سر کلک، رقابت میشود بر سر کلاه گذاشتن سر همدیگه. این خدعه نفسه. خدعه سوم نفس رو میخوام با یک روایتی براتون بگم بسیار شنیدنی، با تقدیم صلواتی خدمت حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه. انبیا گاهی با شیطان سخن گفتند. البته ما این روایت رو راجع به بعضی از ائمه علیهم السلام هم داریم. وجود مقدس امیرالمومنین با شیطان سخنهایی گفتند، ثبت شده. چون ناقلش معصوم است ما اعتماد میکنیم، ما به سخن شیطان کار نداریم. جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه بار از شیطان درخواست کرد، گفت شیطان فاخبرنی به ذنب الذی اذا از نبه ابن آدم استحرزت علیه. شیطان به من بگو اگر بنی آدم چه گناهی انجام بدن تو بر اون مسلط میشی. در روایات داشتیم دیگه، حضرت فرمودن نفس برش مسلط میشه اگر آدم به نفس خودش اعتماد کنه، بگه نه دیگه من اون خانم یا اون آقایی هستم که دیگه شیطان کاری با هم نمیتونه داشته باشه، من اون کسی هستم که اعمال من که دیگه اشتباه نمیتونه باشه، من حقم. شیطان چه چیزیست که اگر یه بنی آدمی انجام بده تو بر اون مسلط میشی؟ اولین جمله شو دقت کنید، پناه بر خدا. شیطان گفت اذا اعجبت خنفسه. اولین اتفاقی که بیفتد و جنبه گناه داره ها، جالبه، اولین گناهی که انجام میده و من بر اون مسلط میشم اون وقتی است که از نفس خودش شادمان میشه. میگه دیگه خدا بنده ای غیر از ما و بهتر از ما نداره. حالا یکی دوتا این ورانوری های تو مسجد رایتمون هم ممکنه حالا اونا هم بند نباشن. وستکسر عمله و فکر کنه عملش خیلی فراوانه. اونجایی که فکر کنه دیگه بابا ما که نماز قضا که دیگه نداریم، نماز سید الشهدا علیه السلام هم دیگه خوندیم، نماز حضرت جواد هم که خوندیم. و صغر فی عینه ذنبه و گناهش در چشمش کوچک جلوه کنه. به قول حاج خانم میگفت دیگه خدا چی میخواد دیگه؟ دیگه ما نخواد ببره بهش، که میخواد ببره بهش. گفتم آج خانم حالا یه خوردم آدم توجه بکنه، شاید یه اشتباهی در گذشته، بالاخره یه خطای یه جمله یه برخورد. نه دیگه آقا ما که دیگه. سومین خدعه نفس بر من این است که نفس اعمال نیک من رو بر من زیاد جلوه میدهد، گناهان من رو بر من کوچک جلوه میده. به تعبیر روایات استصغار و ذنب.
حضرت فرمودن از هیچ عمل خطایی ساده نگذرید، شاید غضب خدا در اون عمل باشه، و هیچ عمل خیری رو هم کوچک نشمرید، شاید رحمت خدا و عنایت ویژه خدا در اون عمل خیر باشه. استسخار و زن یعنی چی؟ یعنی بگم حالا مشکل خدا همین دوتا تنبور است، حالا مشکل خدا فقط همین یه جمله ایه که من دیگه عصبانی شده بودم گفتم و گفتم غیبت است یا تهمت است، حالا مشکل خدا همین است که من کمی نگاهم چرخید و نیت بدی داشتم، پسر من بگه مادر جان این چیه این تذکری که شما میدی، حالا همه مشکل خدا این است که ما با این خلاصه دوستان غیر همجنسمون دو کلام صحبت کنیم یا چتی بکنیم. استصغار و زن، ما گاهی نمیدونیم چوبی که در سن 40 سالگی یا 50 سالگی خوردیم یا فرزندمون خدای نکرده میخورد مار کدام گناه است، اون گناهی که بعد از تکلیف با آگاهی در سوم راهنمایی مبتلا شدم، یا اون گناهی که مال شب عروسی خودم یا عروسم یا فرزندم بود گفتن یه شب 1000 شب نمیشود. نمیدانم، اما میدانم که شیطان میگه موسی یکی از چیزهایی که باعث میشه من بر فرد مسلط بشم این است که گناهش رو کوچیک بشماره و اعمال خیرش رو زیاد. ما خدا رو بسیار شاکریم که نعمت داده تو مجلس امام حسینی، بله این لطف خودشونه. مجلس امام حسین مجلسی است که کوچک و بزرگش رو میخرن. اما اگه من اومدم نشستم گفتم خب اعمال خیر ما فزون شد، خدا چجوری میخواد حسابرسی بکنه؟ اینجا جایی که شیطان بر من مسلط شده. در بحث توحید گفته میشود اونجایی شما به عملتون درست نگاه کرده اید که هر عمل خیری از شما صادر شد بگید هازا من فضل ربی. اگر تو دست من رو نمی گرفتی معلوم نبود من چه زندگی داشتم، تو عنایت کردی. اونجایی که یه زنگ می زنی، یک اصلاح ذات البینی انجام می دهی، یه خیلی می رسونی، دوتا خانواده رو به هم نزدیک می کنی، اونجا تلفن که قطع شد بگو الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدایا تو به فکر من انداختی. سخن رو اینجا واگذاریم تا انشاءالله فردا از آیه 8، 9 و 10 سوره مبارکه بقره این بحثمون رو ادامه بدیم. اگر دوست می‌داشتید امشب مراجعه کنید این سه تا آیه رو از قرآن کریم ببینید، فردا ان شاءالله با این سه تا آیه شروع می‌کنیم. در مجلس امام حسین علیه السلام عرض کردیم کوچکش رو خریدارن، بزرگش رو هم خریدارن. معناش چیه؟ اینو یه چند کلامی عرض کنم و دعا کنم. دستگاه امام حسین دستگاه ویژه است، از اونجا که شاید بتوانیم بگوییم تنها دستگاهی که حتی در اون دستگاه به ظاهر عمل هم مثل باطنش توجه میشه دستگاه امام حسین. به چه نشانی؟ کجا به شما گفتن اگر شما بدون نیت خالصانه حج مشرف بشید به جنگید، تو جنگ پیغمبر اومدن گفتن این کشته حماره، گفتن برای چی یا رسول الله؟ اینکه تو سپاه ما بود. حضرت گفتن این وسطای جنگ چشمش الاغ طرف مقابل رو دید تو جنگ، گفت میریم اینو میکشیم الاغش هم برمیداریم. رفت اتفاقا خودش کشته شد، این کشته راه حماره. یحسبون انهم یحسنون صنعا، قرآن میگه گاهی اوقات مؤمنین شما یه کارایی میکنید فکر میکنید این کارا خوبه، فکر میکنید این کار کار بندگی است. نه، بعضی از این کارا نیست، معرفت لازم. در دستگاه امام حسین میگن من بکا او ابکا او تباکا،
کسی که بگریاند خریدار داره، کسی که گریه کند خریدار داره، کسی که خودش را به گریه هم بزند خریدار داره. این ویژگی دستگاه ما حسین. شما بعضی از کارهای دیگر را اگر ریاهن انجام دادید ممکن است از ما قبول نکنن. تو دستگاه ما حسین شما قربتن الالله میخواد این کار انجام خوبی که خریدار داره، این اخلاص صادقانه است. اما گاهی اوقات میگن تو مجلس امام حسین نشستی گریت هم نگرفت. پس اگر عرض کنیم عزیزان بکوشید توی همین دهه تا آخر ماه سفر هم وقت هست، بله، همه عمرمون هم وقت هست، بله، اما خصوصا تو این دهه بکوشید یه جوری شما احیا کننده شعار حسینی باشید. شده به 4 تا دونه پرچم در خانه یا توی خونتون، شده با 5 تا زنگ برید امشب زنگ بزنید به 2 تا دوست و فامیلتون بگید فردا یه روزه است بیا با هم برید، 2 نفر بیشتر بیارید تو مجلس امام حسین، دستگاه امام حسین رو گرم کنید، یه جوری بهانه ای جور بکنید اون موقعی که میخواهند عنایت ویژه کنند شما هم همون حول و حوش باشید. یه تشرفی است خدمت امام حسین علیه السلام، داستانش مفصل، انتهاشو بگم که وقتتون هم گرفته نشه. البته این نکته هایی که موجب توسل بشه که وقتمون گرفته نمیشه، اینا تقرب به درگاه خداست. پایانشو عرض میکنم. او فرد میگه پرده ها کنار رفته بود، دیدم امام حسین علیه السلام به این فرشته ها میگن اسم این رو هم که کنار درگاه ما نشسته نوشتید یا نه؟ اعتقاد به امام حسین نداشت، آمده بود تماشای عاشورایی که از کربلا میگن. فرشته ها برگشتن، اون مأمورانی که باید می نوشتن برگشتن گفتن حسین جان مولای ما این اصلا نه اعتقاد به شما داره نه آمده است برای شما عزاداری کنه. تعبیر حضرت اینه افما نزل به ساحتنا، در خانه ما مگه نیامده؟ کسی در خانه حسین هم رفته باشه هر جوری رفته برای امام حسین اعتبار داره و ارزش داره. افما نزل به ساحتنا؟ حسین جان ما همه عمرمون یه طرف، اون لحظه ای که برای شما عشق میریزیم یه طرف. برید بهانه های جور کنید، هر کسو فکر میکنید با امام حسین فاصله گرفته یه خود وقت کنگه کمه، بیان تو دستگاه امام حسین هر جوری میان. من که صاحب خانه نیستم، شما که صاحب خانه نیستید، امام حسینه. اگر فقط کافیه یک نگاه کنه به امیرالمومنین گفت آقا همه خانواده ما ارادتمند شما هست، یه برادرزاده ای دارم این محبت نسبت به شما نداره، حضرت گفتن میخوای عوضش کنم؟ گفت بله یا امیرالمومنین آرزوی ما همینه. حضرت گفتن نگاه کن داره با دوستاش میاد، نگاه حیدری رو به این جوان انداختن، دیدم این جوان داره میدوه، میگه یا ابوالحسن چه کردی با قلب من؟ بچه هاتون و دوروبریاتون و هر کسی با امام حسین فاصله گرفته، این چند روزه دستشو بگیرید بیارید تو مجلس امام حسین، او خودش میدونه چی کار کنه. یه نفری هم اومد روز عاشورا پلو امام حسین، اسمش ترماه، اومد گفت یا ابن رسول الله من یه سری آذوقه خریدم برای خانواده‌ام، میشه ببرم براشون؟ از گفتن اجازه میخوای اجازه میدیم، ولی دیر نیا. ترماه رفت، وقتی آمد داستان کربلا تمام شده بود. عزیزان دیر میشه ها، یه کاری بکنید، دلای بچه هامون، نوجوانامون، عزیزانمون، دلاشون رو امام حسینی کنیم، بقیهش دیگه با خود ارباب، اونهایی که معلمن، اونهایی که مدرسن، اونهایی که تو دانشگاه و مدرسن، شما هرچه میگویید بگویید براشون، کاری کنید که دلهاشون حسینی تر بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. خدایا چه چیزی رو به درگاه تو واسطه قرار بدید برای عنایت تو. بعضی ها هستن امروز، نه در جمع ما، هر جای امروز روز آخر حیاتشون، نمیدونیم خدایا فردا رو ما اجازه میدیم یا تو مجلس امام حسین، یا گاهی مثل بعضی ها سکته میکنیم، بیماری پیدا میکنیم، 50 روز 5 سال گاهی رو بستر بیماری میمانن. خدا میخوام یه دعاهایی بکنم امشب برای دلها و قلبهامون. میخوام قلب خودمون، عزیزانمون، دوستانمون و همه دوستان امیرالمومنین و چرا فقط دوستان علی، هر کس دشمن علی نیست، میخوام قلبش امام حسینی بشه. گرانبهاست دم عشق یوسف زهرا، خدا به هر دل ناقابلی عطا نکند. فقط دلی که دشمنی با علی داره ناقابله برای محبت امام حسین، بقیه دلها میتونه آمادگی داشته باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولا تنا زینب، یا الله یا الله یا الله، الهی یا حمید و حق محمد، یا غالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا کریم الاحسان بحق الحسین. خدایا به قربت زینب کبرا، قربت امام زمانمون همین امروز پایان ببخش. خدایا به تنهایی زینب کبرا، تنهایی امام زمانمون همین عصا پایان ببخش. خدایا ما و اهل و نسلمون رو مدافع حریم اهل بیت یاور امام زمان قرار بده. خدایا به حق زینب کبرا، محبت و معرفت اهل بیت در قلوب ما و اهلمون افزون بگردان. به حق زینب کبرا، بغض نسبت به دشمنان فاطمه زهرا در قلوب ما زیاده بفرما. خدایا به جوانان ما معرفت حسینی عنایت بفرما، به بزرگترهای ما تقوا و اخلاص حسینی عنایت بفرما. خدایا در نسل ما، در فرزندان ما کم ارادت نسبت به اهل بیت قرار مده. خدایا ما و اهل و نسلمون رو در پناه قرآن حافظ و عالم و عامل به معارف قرآن قرار بده. خدایا هر کس دشمنی علی و اولاد علی و شیعیان علی رو در ذهن و قلبش میپروراند، هر جای عالم هست نابودش بگردان. خدایا مدافعان حریم و حرم اهل بیت هر جای عالم هستن یاریشون بفرما. اونهایی که از بدو تاریخ خلقت تا به امروز در راه دفاع از علی ابن ابی طالب و اهل بیت جان داده اند، از سایه میهمان سفره سید الشهداشون بگردان. پدر مادرامون، زبل حقوقمون، اونهایی که لباس سیاه به تن ما کردند و ما رو راهی مجالس امام حسین کردند، خدایا الان نگاهشون به دعای ماست. به حرمت عزای امام حسین، به حرمت عزای قمر بنی هاشم، خدایا از همه گناهان و خطاهاشون ببخش. خدایا ما رو مدیون احدی ممیران، توفیق خدمت به اهل بیت تا آخرین لحظه عمر نصیب ما بگردان. مرحوم حاج علی اتحاد و همه درگذشتگان از این بیت و از این جمع میهمان سفره زینب کبرا بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. برای شفای همه مرزا، خصوصا طفل مریضی که سفارش کردن، قرائت بفرمایید سوره حمد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.